ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و روز بخیر به حضور شما سروران و عزیزان قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحی رو آغاز میکنیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام درباره آداب تلاوت قرآن میفرمایند: الا لا خیر فی قراءه لیس فیها تدبر. ای مسلمانان، بدانید در قرائتی که تدبری در او نباشه خیری هم نیست، چنان که الا لا خیر فی عبادت لیس فیها تفقه. در عبادتی هم که عمیق نگری و حضور دل و تفقه نباشد خیری نیست. و اما در برنامه قرآنیمون رسیدیم به آیات 17 به بعد سوره نبأ. قبل از شروع بحث لغوی پیرامون این آیات، به تلاوت اونها گوش میکنیم.
يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا.
خداوند در آیات اول تا 16 خطاب به مشرکین پیرامون هدفداری عالم دنیا و سیر انسان به سوی قیامت اشاره فرمود و اینکه شما اگر چشم واقع بین خودتون رو باز بکنید، در جای جای عالم آیات الهی رو میبینید و همه جای عالم نشانگر پروردگار در سیر شما به سوی توحید. و گفتیم ریشه این که خداوند امور عادی جهان رو که انسانها دائما با او برخورد دارن، مثل طلوع و غروب خورشید، تاریک و روشن شدن زمین، بستر زمین برای آسایش انسان قرار داده شدن، روییدن نباتات و گیاهان و درختان به دنبال فرود آب باران از آسمان و ده ها آیه خرد و درشت الهی در روی زمین، همه اینها برای آن است که انسانهای خاشع و خاضع و قلبهای آگاه رو به سوی هدفداری عالم و قیامت و حسابگری پروردگار دعوت بکنه. در آیه 17 هم گفتیم دلیل دوم درباره قیامت رو بیان می‌فرماید که روز قیامت روز جدایی میان حق و باطل به یک معنا و یا روز جدا شدن شما از دنیا و سرآمدن مهلت پروردگار به معنای دومه. و علا ای حال روز قیامت روز ظهور پوچ نبودن زندگی دنیا و حساب و کتاب داشتن زندگی شما در دنیاست. لذا در آیه 18 خداوند به طور قاطع و محکم درباره پایان زندگی دنیا با نفخ سور ثانی به دنبال سور اول اینچنین بیان می‌فرماید که یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. گفتیم یوم به معنای روز و دور است. ینفخ از ماده نفخه، ینفخ و نفخن به معنای دمیدن، فوت کردن، متورم کردن و هوا رو در چیزی افکندن. در کتاب مقایس اللغه به بالا آمدن روز یعنی انتفاخ نهار هم از همین ماده استفاده کرده، یعنی وقتی که می فرماید انتفخ نهار یعنی روز بالا آمد. و از همین باب هست که به فرد چاق و فربه یعنی به رجل سمین رجل منفوخ گفته می شه. از استعمال‌های مختلف این لغت روشن میشه که اصل در معنای نفخ همون دمیدن هوا به چیزی و دمیدن با سرعت به چیزی است که این لغت در قرآن هم در امور مادی به کار رفته، یعنی دمیدن مادی به یک چیز، مثل آیه 96 سوره کهف که درباره ذوالقرنین میفرماید هنگامی که ذوالقرنین خواست اون صد رو بین دو کوه بسازد، گفت برای من قطعه های آهن بیارید. هنگامی که میان دو کوه رو از اون قطعه های آهن پر کرد و صد رو ساخت، گفت به آتش بدمید تا سور گداخته بشه و سور به گداخته و مذاب رو بین آهنها بریزم که صد یک پارچه به دست بیاد. در اینجا ملاحظه می فرمایید که نفخ در همون دمیدن ظاهری استعمال شده. در نفخ به معنای دمیدن معنوی هم در قرآن داریم، مثل نفخ الهی در کالبد انسان که فرمود فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، که وقتی که انسان را کامل کردم و سپس از روح خود در او دمیدم، ای فرشتگان و ای ملائکه در برابر او سجده کنید. در اینجا روشنه که نفخ نفخ معنوی است و مادی به معنای نفخ دمیدن و فوت کردن قطعا مراد نیست. یک معنای دیگر نفخ همین است که در این آیه شریفه 18 سوره نبع داریم که دمیدن در سور و به مجرد اون زنده شدن مردگان هست در صحرای محشر و حاضر شدن اونها. البته با این توضیحات طبعا این سوال پیش میاد که نفخ سور یعنی دمیدن در اون شیپور و اون سور الهی مراد چه چیزه، که اجازه بدید با هم به یک تلاوتی گوش بکنیم تا پیرامون نفخ سور توضیح بیشتری عرض بکنم.
این یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا.
سور از ماده سار یسور و سورن به معنای سوت زدن آمده. البته معانی فراوان دیگه هم برای این لغت در کتاب‌های لغت گفته شده. این معانی انقدر پراکنده است که صاحب مقایس اللغه میگوید معلوم نیست بشه ماده اصلی رو در میان این همه مشتقات پراکنده برای این لغت پیدا کرد. مثلا ساره به معنای میل کردن آمده، به معنای منحرف شدن به سوی چیزی آمده، به معنای سرط القصن یعنی شاخه رو به سوی خودم کشیدن گفته شده، به معنای سقوط کردن که تصوره گفته می شود آمده. از ثور به معنای صفحه گردن که دائما میل به جهات مختلف می کند گفته شده و معانی فراوان دیگه‌ای که برنامه ما اجازه رسیدگی به همه اونها رو نمیده. ولی در مجموع میشه بنابر نقل کتاب لغت التحقیق فی کلمات القرآن الکریم یک معنای مشترکی رو به طور حدسی میان این مشتقات فراوان به دست آورد. اصل ثور رو بگیریم به معنای تحویل و دگرگونی و میل به سوی جانبی کردن. لذا وقتی که در ثور به معنای شیپور این معنا در نظر گرفته شده، به این جهته که چون در شیپورهای مادی و متعارف هنگامی که در او دمیده میشه این اعلان حالت جدید و تحول از حالت قبلی به حالت بعدیه. مثلا در قدیم وقتی که میخواستن سپاه رو به حرکت وادارن و بگویند زمان استراحت تمام شد و اکنون آماده باش است برای حرکت، در شیپور میدمیدند. یا برای اعلان طلوع فجر و اذان صبح و یا قبل از قرائت خبر مهمی در سور و شیپور دمیده میشد تا افراد و مخاطبین احساس حالت جدید و انقطاع حالت قبل رو داشته باشند. خداوند هم وقتی خبر از تحول بزرگ قیامت و تغییر نشأه دنیا به آخرت رو میخواد بیان بفرماید، او رو با دو نفخه در سور اعلام میفرماید. یکی نفخه اولا که با دمیده شدن در سور همه موجودات میمیرند و فرمود در شیپور دمیده شود و آنچه در آسمان ها و زمین است همگی فرو بریزند. با نفخه دوم که همین آیه شریفه به او اشاره می‌فرماید، همگی در صحرای محشر زنده میشند و لذا می‌فرماید نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون، مجددا در شیپور و سور دمیده شود و ناگهان همه موجودات می ایستند و منتظرند که چه اتفاقی خواهد افتاد. در این آیه که می‌فرماید یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، این صور به معنای شیپور یعنی اعلان حالت جدید. پس معنا این چنین می‌شود: اون زمانی که در شیپور دمیده شود شما گروه گروه به سوی ما بیایید. گفتیم نفخ در قرآن هم به معنای دمیدن مادی اومده هم به معنای دمیدن معنوی. بلی در اینجا روشنه که نافخ جناب اسرافیل از ملائکه معظم الهی است. طبعا چون ملائکه از سنخ ماده و مادیات نیستن، این نفخ هم مادی نیست و نافخ از سنخ ملائکه است. پس وقتی نفخ مادی نشد، سور و شیپور و امور دیگری از این قبیل که در ترجمه ها ملاحظه می فرمایید اینها مادی نخواهند بود. پس در واقع نفخ سور عبارت است از نوعی اعلان حالت جدید و تغییر نشئه به نشئه دیگر که خداوند به او تعبیر می فرماید به دمیدن در شیپور به واسطه ملکی از ملائکه الهی که در روایات ما به اسرافیل تعبیر شده. پس معنای آیه این چنین می شود: یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اون روزی که در شیپور دمیده شود و اعلان حالت جدیدی شود و با ظهور قیامت شما گروه گروه به سوی ما بیایید. فتأتون از ماده اتا یأتی اتیانن به معنای آمدن قبلا داشتیم. پس فتأتون یعنی به سوی ما بیایید، افواجن جمع فوج یعنی گروه گروه و طائفه به طائفه. پس معنای آیه رو مجدداً به محضرتون عرض میکنم: یوم ینفخ فی الصور، هنگامی که در صور دمیده شود، فتأتون افواجا، و شما به نزد ما گروه گروه بیایید. این اشاره به اینه که در قیامت انسان‌ها در گروه‌های خاص در صحنه محشر مبعوث میشند و یوم الفصل، یوم جدایی انسان‌ها و گروه گروه شدن اونها در قیامت.
این یوم الفصل کان میقات یوم ينفخ فی الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا.
در آیه 17 هم به محضرتون عرض کردم که ان یوم الفصل کان میقاتا اشاره به برهان دوم درباره حقانیت قیامت و اینکه روز قیامت روز حسابگری پروردگار یک و ثانیاً روز پایان مهلت مقرر پروردگار نسبت به شما انسان هاست و اینکه شما در دنیا چه کردید و با چه زاد و توشی به سوی پروردگار اومدید. شاهد بر این مطلب همین آیه ایست در این برنامه به او اشاره کردیم که فرمود یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، یعنی نفخ صور اعلان حالت جدید و پایان حالت قبلی است. پس روزی که در شیپور و صور دمیده شود اعلان تغییر نظام عالم و فرو ریختن نظام‌های گذشته و فرو ریختن مهلت مقرر شما برای زاد و توش برداشتن و اون روز روز فصل است که شما گروه گروه هر یک در گروهی مشخص برای تعیین تکلیف و حسابرسی به محضر پروردگار حاضر می شوید. فرصت چندانی برای ورود به آیه بعد نداریم، با هم به تلاوت ترتیل و ترجمه این آیات گوش میکنیم تا در برنامه های بعدی به آیات بعدی بپردازیم.
این یوم الفصل کان میقاتا،
آری روز جدایی میعاد همگان است.
یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا،
روزی که در صور دمیده می شود و شما فوج فوج به محشر می آیید.
و فتحت السماء فکانت ابوابا،
و آسمان گشوده می شود و به صورت درهای متعددی در می آید.
و سویرت الجبال فکانت سرابا،
و کوها به حرکت در می آید و به صورت سرابی می شود.
پروردگارا نی از تو حیات جاودان میخواهم، نی عیش و تنعم جهان میخواهم، نی کام دل و راحت جان میخواهم، هر چیز رضای توست آن میخواهم. تا برنامه دیگر و توفیقی بیشتر با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
الله 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 الله.
الله الله الله